ما ارادت داریم خدمتشون. همچنین شما بسم الله الرحمن الرحیم. 15 اسفند ماه 94 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در آیه نفی بود و اثبات حجیت خبر واحد به آیه نفی. تا اینجا ملاحظه فرمودید که آقای آخوند طبعا لشیخ سه وجه رو متذکر شدن، یعنی برای تقریب این استدلال سه وجه رو گفتن. ثم خود آقای آخوند که در بعضی اشکالات شیخ هم با ایشون همراه هست، سلام، سه وجه رو اشکال کرده. بنابراین تا اینجا وجوه اقامه شده توسط آقای آخوند اشکال شد. ثم آمدیم سر فرمایشات آقای عاشق مندوسین. آقای عاشق مندوسین وقتی دیدن آقای آخوند سه وجه خودشون رو اشکال کردن، ایشون قام مقام آقای آخوند و سه وجه دیگه ارائه فرمودن، که این سه وجه رو باید خدمت شما عرض کنیم. مقدمش رو خدمتون گفتیم و مقدمه یه فرمایش آقای عاشق مندوسین این بود که لعله برای ترجی نیست. لعله این که آیا ترجی باشد یا بفرمایید شیء مکرهی باشد برای شیء مکرهی باشد، این بستگی دارد به این که مدخول لعله چه باشه. مدخول لعله اگر شیء مکره باشد، این به خاطر این است که حالت خوفه، یعنی تخوفه، و اگر شیء مطلوبی باشد میشه ترجی. پس بنابراین لعله را همواره معنا کردن به معنای ترجی صحیح نیست. شاهدم آوردند و آوردیم قطعاتی از فرازهایی از دعای ابو حمزه سمعی. پس لعله به چه معنایی میاد؟ آقای عاشق مندوسین فرمودن لعله به معنای شاید فارسی ماست. شاید، شاید خوب، شاید بد. اگر شاید سر شیئی که مطلوب در بیاد میشه ترجی، شاید اگر سر شیئی که نامطلوب است در بیاد میشد تخوف. بنابراین لعله عربی میشد همون شاید فارسی ما. این فرمایش آقای عاشق مندوسین. گفتیم مرحوم آقا زیام این بیان رو پذیرفتند از آقای عاشق مندوسین، لعله رو به همین معنای شاید گرفتند که ایشون هم گرفتند، نه به معنای ترجی. حالا در همین مقدمه خدمت آقای عاشق مندوسین عرض میکنیم آقا شما اگر لعله را شاید هم بگیرید، از اینجا دیگه درسمون جدیده، نگفته لعله را اگر به معنای شاید هم بگیرید، شاید حقیقی در مورد ذات باری تعالی راه نداره. چرا؟ چون من که میگم فردا شاید اینطور بشود، یا حالا چه ترجیش باشد چه تخوفش باشد، این شایدی که من دارم میگم به خاطر این است که من فردا نمیدونم چه اتفاقی میفتد. من علم غیب ندارم، علم به آینده ندارم. نسبت به ذات باری تعالی که عالم ما کان و ما یکون است، پس لعله خدا لعله حقیقی نیست. او میدوند فردا آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد افتاد. بنابراین لا محاله لعله باری تعالی با ولو به معنای شاید باشد باید حمل بشود بر لعله چی؟ مجازی. شما لعله حقیقی در مورد ذات باری تعالی تنافی دارد با علم باری تعالی. بنابراین وقتی که لعله خدا میگه لعله که چنین بشود، این لعله دال بر محبوبیت است. توجه میکنه؟ چون خدا تخوفی که نمیخواد، تخوفی ندارد از آینده، که لعله ای که میگد لعله است که شاید شما لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، لعلکم تحذرون. توجه میکنی؟ این لعله ها تمامش به معنای ترجی میاد، یعنی امید که در آینده چنین بکنید شما یا چنین اتفاقی بیفتد. تازه لعلش هم لعله حقیقی نخواهد بود، الا نحو مجاز است و میشد همون بیان محبوبیت الهی که خدا این مطلب رو در نزد او محبوب است. بنابراین برگشتیم سر جا اولم، یعنی لعله به معنای شایدم که باشد میشد به معنای محبوبیت در نسبت به ذات باری تعالی. پس این فرمایش آقای شیخ محمد حسینم که بپذیریم، برمیگردیم سر بیان اول که لعله در آیات دال بر محبوبیت است در نزد ذات ذوالجلال والاکرام. و اما سه وجهی که آقای شیخ محمد حسین بیان میکنه. وجه اول میفرمایند که کلمه لعله افاده میکند که مدخول لعله من داخل در احتمال است، یعنی مدخول لعله ممکن است واقع بشود، ممکن است واقع نشود. بنابراین مفاد آیه شریفه که میفرماید که فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه شریفه که دارد لعلهم یحذرون، یعنی احتمال دارد حذر چه بشود؟ تحقق پیدا بکنه. لعلهم یحذرون، احتمال دارد حذر وقتی که اینایی که رفتند و فقیه شدند و برگشتند و انذار کردند، احتمال دارد که پس از انذار حذر تحقق پیدا بکنه. آقای عاشق محمد حسین می فرمایند واضح است که این که می‌فرماید شاید حذر تحقق پیدا بکند، این ملازم است با حجیت انذار. یعنی در چه فرض شاید حذر تحقق پیدا بکند؟ وقتی که انذار منذرین چه باشد؟ حجت باشد. اگر حجت نباشد که حذر تحقق پیدا نمی‌کند، چون میگن این که حجت نیست اعتنا نمیکنه. اگر حجت باشد انذار منذر، لعلهم یحذرون، شاید بعضیشون این حجت رو چه کنن؟ اخذ کنن. چرا؟ به خاطر این که اگر انذار حجت نباشد، اینجا جای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان است، چون انذار که حجت نیست، بیان دیگری هم که نرسیده است. پس قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان جاری میشد، پس حذر تحقق پیدا نمیکنه. وقتی میگد لعلهم یحذرون، یعنی شاید حذر تحقق پیدا بکند، این تحقق حذر منوط به حجیت انذار، که انذار حجت باشه. چرا؟ چون اگر انذار حجت نباشد، اینجا جای قاعده عقاب بلا بیانه. یه چیزی آمده رسیده، ما نمیدونیم این حجت است یا نه. خب پس این بیان حساب نمیشد، چون حجیتش ثابت نیست. وقتی بیان حساب نشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان چه میشد؟ جاری میشد و در نتیجه نفی عقاب میکند. نفی عقاب کرد، حذر تحقق پیدا نمیکند. پس اگر بناس حذر تحقق پیدا بکند می بایست که این انذار چه باشد؟ حجت باشد. توجه فرمودید؟ خب انذار که حجت شد دیگه انذار حجتون، یعنی انذار بیانون، بیان حساب می شد. وقتی انذار بیان حساب شد قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه جاری نیست. لعل اونایی که انذار بهشون برسد لعل چه بشن؟ حذر درشون تحقق پیدا بکنه. پس بنابراین تحقق حذر منوط به حجیت انذار است. انذار حجت باشد میشد چه؟ انذار حجت باشد میشد حجیت خبر واحد. این تقریب اول. تقریب دوم میفرماید که انذار تحقق پیدا نمی کند مگر با تخویف، با ترساندن. انذار با یه تخویف همراه است که شما ایجاد خوف میکنید. اگر نمازت رو نخوندی آتش جهنم است، اگر روزت رو نگرفتی آتش جهنم است، اگر مواد بیرون بود خانم آتش جهنم است، اگر با یه تخویف همراه است. توجه می‌فرمایید؟ خب انذار پس تحقق پیدا نمی‌کند مگر با یک ترساندن و تخویفی. خب و واضح است که اگر کلام منذرین حجت نباشد صدق انذار چی نمی‌کند و تحقق تخویف نمیشد. در فرضی انذار موجود میشد و خوف ایجاد میشد که کلام منذر چه باشد؟ حجت باشد. اگر یه کسیست که اعتنایی به حرفش نیست، توجه میکنید، انذار تحقق پیدا نمیکند، تخویفش هم تحقق پیدا نمیکند. چرا؟ چون اعتنایی به حرف او نیست. پس انذار در دلش خابیده است یه تخویف، و تخویف و انذار لا یتحقق الا این که قول منذر حجت باشد، و الا اگر قول منذر حجت نباشد کسی بهش اعتنا نمی‌کند که تخویف صادق نخواهد بود. بنابراین اگر قول منذر حجت نباشد خوفی برش مترتب نخواهد بود. وقتی خوفی برش مترتب نخواهد بود، توجه میکنید، حذری هم واقع نمیشد، اجتنابی هم واقع نمیشد، چون نترسیدن تا اجتناب کنن دیگه. بنابراین خود این که انذار واجب است که شارع اقدس میفرماید، بفرمایید چی؟ میفرماید اینا وقتی برگشتن لینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خود ایجاب انذار کاشف از این است که این ابلاغ منذرین که صدق میکند برش تخویف، این انذار باید حجت باشد، و الا اگر این انذار حجت نباشد تخویف، ترساندن بفرمایید که چه؟ ثابت نخواهد بود. تخویف ثابت نخواهد بود، حذری واقع نمیشه. پس وجود تخویف منوط است به حجیت انذار که منذر قولش چه باشد؟ حجت باشد. تا کسی که میشنود بگه خب این قولش حجته، پس حرفی که میزند واقع میشود، تحقق پیدا میکند. پس حالا میگد اگر نماز نخوندی میری جهنم، قول این حجت است. من اگه نخونم میرم جهنم بترسد لعلهم یحذرون. و الا اگر قول منذر حجت نباشد که تخویف مترتب نمیشد، حذرم تحقق پیدا نمی کند. میگه خب مرحبا به ناصر ما، ما همینو میخوام بگم. توجه فرمودی؟ یعنی ایشون آقای عاشق محمد حسین هم اینجا همینو میخواد بگن، میخواد بفرماید انذار تو دلش تو ذاتش تخویف رو دارد. توجه میکنه؟ یعنی الانذار لا یتحقق الا مع تخویف. تا یه ترساندنی نباشد انذار تحقق پیدا نمیکنه. حالا که بناس تخویف تو دل انذار است، کی طرف میترسد؟ اگر قول منذر چه باشه؟ حجت باشه. مثلا یه کسی که هیچکی بهش اعتنایی نمی کند، بفرمایید محلی از اعراب ندارد، اگر برد کسی را تهدید کند بگد پدرت را در میارم چی کارت میکنم اینا، میخندد بهش. خب اما اگه دستش یه جای بنده با بعضی ها بفرمایید سر سفره می نشیند و رفت آمد داره، وقتی میگه پدرت را در میارم سیمان رود میریزه این ها دفنت میکنی، خب طرف میترسد دیگه. توجه میفرمایی؟ چرا میترسد؟ چون این دستش یه جای بنده. وقتی میگه سیمان رود میریزین، وقتی میگه تو جاده میکنه مدلا تریلی میکنه. توجه میفرمایی؟ چرا؟ چون این اینو میبینه یه جا دستش بنده، اما اونی که دستش جای بند نیست بهش میخنده. به انذار او تخویف مترتب نمیشه، پس اعتنایی نمیکنه، اما این تخویف مترتب میشه. میفرماد آقای عاشق محمد حسین منذر باید قولش حجت باشه. وقتی قولش حجت شد، انذاری که میکند ازش تخویف حاصل میشه. حالا که ترسید طرف، لعلهم یحذرون، شاید اجتناب. بله، تقریب سوم می فرماید واضح است که انذار واجب است بر هر فرد متفقهی علا نحو عموم استقرا. خب اینایی که رفتن تفقه کردن، حالا تفقه به معنا فهم عمیق دیگه، حد اقل تفقه معنا فهم عمیق در دین کردن. خب اینا نفر بودن دیگه، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، کوچ کردن طائفه ای، این طائفه برگشتن، این طائفه که برگشتن انذار لکل فردن من هم واجب است. یعنی تک تک اینا موظفه به چه هستن؟ به انذار هستن. درست شد؟ پس بنابراین انذار واجب است بر هر فرد متفقهی به عنوان چی؟ به نحو عموم استغراق. خیلی خوب. و مفروض این است که انذار واجب مقدمی است برای تحقق حذر. منبر رفتن انذار کردن واجب، رساندن پیام واجب، رساندن پیام مقدمه چیه؟ مقدمه این است که مردم عمل کنن، اجرا کنن، حذر کنن، بترسن، مرتکب معاصی نشن، واجباتشون رو انجام بدن. پس انذار بر تک تک اونایی که تفقه کردن واجب است که انذار کنن. حالا اینا که انذار برشون واجب است، توجه می فرمایید، این انذارم واجب مقدمی است، یعنی این انذار مقدمه حذره، مقدمه حذر واجب است. خب حالا که انذار اطلاق دارد، توجه می فرمایید، مقتضای اطلاق انذار این است که انذار واجب است سواء افاد العلم ام لم یفد. میخواد افاده علم برای منذرین بکند، میخواد افاده علم نکنه. منذر باید انذارشو بکنه. حالا اونا استفاده علم از حرف این بکنن یا استفاده نکنن، واجب است منذر انذارش را انجام بدهد. پس انذار منذر چیه؟ واجب است. و میدونیم انذار واجب مقدمی است، یعنی انذار مقدمه چیه؟ مقدمه حذر واجب است. حذر واجب است اینا بیان انذار بکنن تا مترتب بشود بر انذار الحذر. درست شد؟ پس انذار مقدمه حذر واجب است. اون وقت اگر یادتون باشد یه قاعده داشتیم و اون قاعده این بود که واجب مقدمی در تقیید و اطلاقش تابع چیست؟ وجوب ذل مقدمه هست. یعنی اگر ذل مقدمه مطلق است، وجوب مقدمه هم میشد چی؟ مطلق. اگر وجوب بفرمایید ذل مقدمه قیدی دارد، وجوب مقدمی هم همون قید را دارد. یعنی وجوب مقدمه از حیث اطلاق و تقیید تابعی است از وجوب ذل مقدمه. اگر به شما گفت که آقا برو نردبونو بیار، اطلاق داره، میخواد بره بالا پشت بون، تعجب میفرمایی، میگه میخوام برم بالا پشت بون، برو نردبونو بیار. خیلی شما بری نردبون. یه وقت گفت آقا اگر برف آمد باید بریم رو پشت بون، برو نردبونو بیار. الان تو این دومی نردبونو آوردن مطلق نیست، چون خود بر بام رفتن مشروط شد به برف آمدن، نردبون آوردن شما مشروط است به چی؟ به برف آمدن. پس وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراک منوط است به تابعی است از وجوب ذل مقدمه. الان ما از این طرف میایم، از وجوب مقدمی میایم، میگم انذار منذرین مطلقا واجب است. توجه میفرمایید؟ سوا اون چی؟ افاد العلم او لم یفد. وقتی انذار منذرین مطلقا واجب شد و میدونیم انذار مقدمه حذر است، بنابراین حذرم چه میشد؟ حذرم مطلقا واجب است. وقتی حذر مطلقا واجب باشد، این عبارت اخرای این است که قول منذر حجت است. حذر وقتی واجبه اگر به تو رسید تو باید استناب کنی. خیلی خوب، این حذر وقتی که مطلقا واجب شد کشف میکند که بفرمایید قول منذر حجت است. سوا اون افاد العلم ام لم یفد، میشه حجیت قول منذر. این سه وجه آقای عاشق مندوسین جانشین کردن به جای سه وجه آخوند. آقای آخوند سه وجه خودشو اشکال کرد، آقای عاشق مندوسین میفرمان بفرمان این سه تا وجه بذارش جا اون سه تا وجهی که اشکال کردی. این سه تا وجه آقای عاشق مندوسین تمام است یا نه؟ اولا این وجه سوم رو خودشون اشکال میکنه. خود آقای عاشق مندوسین میگن این وجه آخری درست نیست. چرا وجه آخر درست نیست؟ میفرماین اینی که مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع ذل مقدمه هست، یعنی وجوب مقدمی تابع وجوب ذل مقدمه هست میفرمان این حرف صحیحه، اما در جایی که فاعل مقدمه و ذل مقدمه یک نفر باشد، اگر فاعل مقدمه و ذل مقدمه یک نفر است، بله وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذل مقدمه هست، علا فرضی که فاعل دوتاش یکی باشد. اما در ما نحن فیه فاعل دوتا یکی نیست، انذار رو منذر می کند که رفته و متفقه شده است، انذار رو منذر می کند. وجوب حذر بر کیه؟ وجوب حذر بر منذرینه. توجه میکنه فاعل اینا دو نفر است، انذار رو یکی میکند، وجوب حذر بر یکی دیگه است. بنابراین وقتی اینا مقدمه بر یکی واجب است، ذل مقدمه بر دیگری واجب است، پس بنابراین اینا از حیث اطلاق و اشتراط این وجوب مقدمی تابع اون ذل مقدمه نخواهد بود. پس وقتی که این تبعیت از بین رفت، استدلال سوم از بین خواهد رفت، دیگه انتاجی نخواهد داشت. چون استدلال سوم میگفت وجوب مقدمی تابع وجوب ذل مقدمه هست، وجوب مقدمی مطلق است، کشف میکنیم وجوب ذل مقدمه هم باید مطلق باشد. وجوب ذل مقدمه وقتی مطلق شد، یعنی وقتی منذرین انذار کردند، واجب است منذر قبول کند، سواء علم ام لم یعلم، چه علم برش حاصل بشه چه حاصل نشه باید قبول کنه. این میشد حجیت قول منذر. توجه فرمودید؟ این اطلاق رو شما از کجا گرفتید؟ از اطلاق مقدمه گرفتید. گفتید وقتی مقدمه مطلق است، کشف میکنیم ذل مقدمه هم مطلقه. حالا میفرماید آقای آشخاند حسین این کشف صحیحه، اونجایی که فاعل مقدمه و ذل مقدمه شخص واحدی باشه، یکی باشد. الان مقدمه بر یکی واجب است، ذل مقدمه بر یکی دیگه واجب است، بنابراین اینجا دیگه تبعیتی وجود نداره. پس تقریب سوم از بین میرد که خود به اشکال خود آقای آشخواند است. میموند دو تا تقریب اول و دوم. قبل از این که دو تقریب اول و دوم رو بگم، یه بیانی رو خدمت آقای آشخواند حسین عرض میکنیم و اون بیان این است که تقریب اول و دوم آقای آشخواند حسین مبتنی بر این است که ما حذر را در آیه شریفه حذر چه بگیریم؟ حذر را ما در آیه شریفه طبق فرمایش آقای آخوند خوف نفسانی بگیریم. بگم حذر یعنی خوف نفسانی. خب اینجا اشکال آقای آخوند زنده میشه، اشکالی که آقای آخوند کردند به همون وجه اول خودشون. فرمودن حذر را معلوم نیست همه جا خوف نفسانی باشد، حذر می تواند چه باشد؟ خوف از فوت مصلحت باشد، یا حذر می تواند وقوع در مفسده واقعیه باشد. توجه می فرمایید؟ پس بنابراین اینام حذر است. خب اما استدلال مبتنی بر این است که ما حذر را خوف نفسانی بگیریم. اگر حذر خوف نفسانی باشد، بله استدلال آقای آشخواند حسین میتواند بیاد رو پایه، اما آقای آخوند گفت حذر فقط خوف نفسانی نیست که بترسد در دلش. یه وقت نمیترسد اما میگد این مصلحت از دستم میره، یه وقت نمیترسد اما از اون طرف میگد شاید واقع بشم در یک مفسده بزرگی، ترس ندارن، اما میگد تو این مفسده بزرگ واقع میشم. بنابراین خوف رو باید خوف نفسانی بگیرید تا فرمایش آقای عاشق ممد حسین درست بشن. اون وقت اشکال آقای آخوند که خوف رو عم از خوف نفسانی و از بین رفتن چه؟ از بین رفتن مصلحت یا واقع شدن در مفسد دانست، اشکال آقای آخوند زنده میشه. اما چه عرض میکنیم؟ اما خدمت شما عرض میکنیم که این جوابی که میدیم جواب همون جای آقای آخوندم هست. ظاهر آیه شریفه که میفرماید که لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، ظاهر آیه شریفه که میگه حذر، مراد خوف نفسانی است. چرا؟ چون وقت که این آیه نازل شد، کسی در فکر درک مصلحت چی؟ نبود. کسی در فکر وقوع در مفسده واقعی نبود. توجه میکنید؟ این که احکام شرعی مصالحی دارد و مفاسدی دارد، اگر شما اطاعت نکنی اون مصلحت واقعی از کفت میرد یا گرفتار مفسده چه میشوی واقعی میشوی یا این حرفا، اینا لا اقل مال دو سه قرن بعد نزول قرآن است. این حرفا توجه میکنیم؟ اون وقتی که قرآن نازل شد، پیامبر بر اصحاب خودش این آیه رو خوند لعلهم یحذرون، مراد فقط خوف چه بود؟ نفسانی بود. اینا نمی پرسیدن آقا این نمازی که ما بخونیم مصلحت واقعی نماز چی چیه، این حرفا رو نمی پرسیدن که. توجه میکنید؟ پس بنابراین ظهور آیه شریفه به قرینه ذهن اصحاب پیغمبر که اونجا بودن در صدر اول اسلام، هیچ میدانیم که هیچ گونه التفاتی ذهن اونا به مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه نمی رفته است. اونا همین خوفشون از آتش چه بوده است؟ جهنم بوده است. مصلحت واقعی و مفسده واقعی محرک اونا نبوده است. میشه خوف نفسانی. چرا؟ همینا دوست داشتن. اما مصلحت واقعیه که شما نماز بخونی، این عبادت است و این عبادت برای تو چه مصالحی رو در پی دارد. چرا؟ از آتشی جهنم میترسیدن غالبشون 99%. الیوم هم همین جور از نفر هم مردم لا اله چند تا علی داری؟ حواست هست؟ اون جداست، تافته جدا بافته است. عامت الناس اگر جهنم نبود نه طاعت میکردن نه ترک معصیت میکردن. عامت الناس، یعنی حتی اگه قصه بهشتم بود میگفتن ما بهشت نمیخوایم. بهشت نسیه را به خدا میبخشیدن و دنیای خودشون رو تبدیل میکردن به بهشت نقد. توجه میفرمایید؟ پس بهشتم حتی محرک نمیشن. تنها محرک بر طاعت عامت الناس اوحدیه من الناس، بذار کنار اوحدیه من الناس حسابشون جدا، عامت الناس تنها محرکشون جهنم است. میترسن برن تو جهنم، واجباتش انجام میده، میترسد بره تو جهنم، ترک معصیت میکنه. توجه میفرمایید؟ این عامت الناس، این همین میشه چی؟ میشه خوف نفسان. میشه خوف نفسان. پس بنابراین اونی که در صدر اول مطرح بوده خوف نفسانی بود. قصه مصالح واقعی مفاسد واقعی اقلن مال سه قرن بعد که مسلمان ها بفهمن مصلحت واقعی ای دارن مفسده واقعی. پس بنابراین ظهور آیه میشد خوف نفسانی. حالا که شد خوف نفسانی، استدلال آقای عاشق محمد حسین درست میشد، جواب اون اشکال آقای آخوندم دادی. خب حالا اما تقریب اول، تقریب اول چه بود؟ آقای عاشق محمد حسین در ببینید اونی که منتقل شده است، ذهن افراد منتقل بهش میشد، اون میشه ظهور. دلقد ظهور که عوض، ظهور که عوض نمیشه. شما بگون اطلاق
ببینید ظهور
اطلاق حضر اون رو هم میگیم. خب اما ظهور آیه مصالح و مفاسد واقعیتان نیست. چرا؟ چون اون وقت که آیه نازل شد ذهن اینا بله ظهور همونه.
شما رو خود آیه بیان
نشد ظهور با اطلاق با هم فرق داره. اینی که شما الان میگین که توجه میکنه، اینی که الان شما میگین الله الصمد، صمد یعنی شیئی که آن لا جوف له باشد. خیلی خوب، الان میان معنی میکنید یعنی توپر باید باشه. اونایی که اون وقت صمد رو میشنیدن، صمد رو توپر نمیفهمیدن چیزی. این چیزایی که شما الان استفاده میکنید اونا استفاده نمیکردن. ما نمیگم این استفاده های شما درست نیست، اما اینا ظاهر آیه نیست.
ظهور باید شما فهمون، ظهور باید بر زمان معنا بشه.
بذارین من مطلب رو برم جلو. من عرض کردم استدلال آقای عاشق محمد حسین مثل
ظهور با چی باید سنجیده بشه؟
ظهور
اون که مردم در اون زمان
قطعا اونی که مردم اون موقع میفهمیدن ظاهر است. بلقطع بله قطعا ظاهر لفظ اون چیزیست. لا اله کی من اینو گفتم؟ این پسی شما دوباره مثل پسایه اون مومن شد. ظهور آقا، ظهور اون چیزیست که مردم حین نزول استفاده کردن، همونم شما دارید الان استفاده میکنید. بعد شما یه اطلاعات خارجی دارید، از اون اطلاعات خارجی دون استفاده های دیگری هم از آیات قرآن میکنید. ما با اون استفاده های دیگه شما مشکل نداریم. نمیگم اونا درست نیست، میگم اونا ظاهر از لفظ معلوم نیست باشد. اونا رو شما از اطلاق، از عموم بفرمایید برید جلوتر، اونا رو از بطون قرآن، تعویلات قرآن شما استفاده میکنید. اون استفاده هم شاید درست باشد، شاید درست نباشه. ظاهر لفظ ببینید اونی که آقای آخون میگد و اشکال میکند و آقای عاشق محمد حسین مبتنیه برش حرف زده است، خود آخوندن مبتنیه بر این حرف زده است، ولی آقای آخون اشکال میکنه اینه، میگه لعلهم یحذرون. وقتی درست است که شما استدلال دون که حذر رو خوف نفسانی بگیرید، او وقت میگد حذر فقط خوف نفسانی نیست، حذر مصالح واقعیه و مفاسد واقعی هم هست. یه وقت کسی هیچ خوف نفسانی نداره اما نمیخواد مصلحت از دستش بره، اما نمیخواد گرفتار مفسده واقعیه بشه، و الا هیچ خوفی هم نداره. توجه میفرمایید؟ میگه خیلی خوب، پس وقتی که حذر اونم شد، وقت استدلال لنگ میزنه. حالا داریم بهش جواب میدیم. آقای آخوند، حذر در آیه شریفه شامل حال مصلحت و مفسده واقعی ظاهر لفظ نیست. موقعی که این آیات نازل شد، یک نفر از اصحاب پیغمبر مصالح واقعی و مفاسد واقعی را نمیدونستن اصلا چی هست. توجه میکنید؟ پس استدلال من اینجا ببینید، استدلالی من داره، ببینید آیا این درسته یا نه، تا من مطلبام برم جلو. وقت پسی شما رو بعد درس با هم بهش رسیدگی میکنه. ما ببینید
این لفظه تبادر لفظ اندر اهل زمان
سیدونا دارم من هیچ کاری ندارم که ظهور مبناش چیست. من ظهور این آیه رو کارم. ظهور این آیه موقعی که نازل شده است مسلمان ها فقط خوف نفسانی فهمیدن. چرا؟ چون مصالح و مفاسد واقعی را این بیچارهایی که اصلا تو بیابون زیر چادر بودند و بفرمایید که چی میخوردن اینا اصلا نمیدونستن مصلحت واقعی و مفسده واقعی چیست. پس اینا فقط خوف نفسانی بود. پس اینی که آقای آخوند داره اشکال میکند که بفرمایید حضر این فقط شامل حال خوف نفسانی نمیشد، اشکال اعتنایی بهش نمیشد و فرمایش آقای عاشق منتوسین هم مبتنی بر همون است که این دوتا برهان و تقریب آقای عاشق منتوسین هم مبتنی بر خوف نفسانی است. ما داریم دفع دخل مقدر میکنیم از عاشق منتوسین، میگم شما نیا به آقای عاشق منتوسین اشکال آخوند رو وارد کن. بگو آقای آخوند اونجا گفت هز اعمه از خوف نفسانی است، شامل حال چی؟ از دست دادن مصلحت واقعیه یا گرفتار مفسده واقعیه شدن هم می شود، بنابراین استدلال عقیم می ماند. داریم این را نفی میکنیم، دفع دخل مقدم. نه، این اشکال آقای آخوند نه اونجا وارد است که خودش گفت نه اینجا وارد است. چرا؟ چون ظهور آیه شریفه اون وقتی که آمد مسلمونا فقط خوف نفسانی استفاده میکنن. توجه فرمودید وقتی فقط خوف نفسانی دارن استفاده میکنن، شما نمیتونی که آیه رو جوری معنا کنی که صدر اول ازش جدا بشن. قطعا فهم صدر اول صحیحه. پس بنابراین اینا فقط خوف نفسانی میفهمیدن، آیم مبتنی بر خوف نفسانی است، استدلالم مبتنی بر خوف نفسانی است. پس اشکال وارد نمیشد. تعجب فرمان حالا ملاک ظهور طلب شما. خب بیان سر استدلال اول آقای عاشق منتوسین ببینیم استدلال اول تمام میشد یا نه. استدلال اولشون این بود که آقا حضر اندل انذار احتمال تحقق داره. کی حضر محقق میشد؟ وقتی که قول منذر حجت باشه. قول منذر که حجت شد حضر تحقق پیدا میکنه، و الا اگر قول منذر حجت نباشد جای جریان قاعده قبح عقابه بلا بیان است. این فرمایش آقای عاشق‌منتوسین میگه پس قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه چون قول منذر حجت است. قول منذر که حجت شد بنابراین میشد چه بفرمایید؟ قول منذر که حجت شد حضر واقع میشد. این فرمایششون. این را جواب میدیم چی؟ میگم اتفاقا آقای عاشق منتوسین دست شما را میبوسیم، اینجا جای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، اینجا جای جریان چیه؟ جای جریان احتیاط است. چرا؟ چون ما موردمون از موارد شبهه حکمیه قبل از چیه؟ شبهه حکمیه قبل از فحص. توجه میکنی؟ فحصی واقع نشده، شبهه حکمیه قبل از فحص جای جریان چیه؟ احتیاط. شما نمیتونی براءت جاری کنی. بنابراین از کجا در آوردی که جای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان است؟ شبهه حکمیه قبل از فحص. شبهه حکمیه که قبل از فحص باشه احتیاط درش لازم است بلا شبهته. پس بنابراین طرف باید احتیاط کنه. الان منذر آمده یه چیزی گفت، یه شبهه حکمیه برای این پیش آمد، قول منذر حجت باشد یا نباشد؟ این شبهه حکمیه قبل از فحص است، باید درش احتیاط کنه، فحص کند تا عالم بشود ببیند که آیا این حرفی که این شبهه‌ای که ایجاد شده آیا این صحیحه یا صحیح نیست. پس بنابراین باید احتیاط کند و بر این انذار خود به خود حذر مترتب می شد. لازمم نیست قول منذر حجت باشد. چرا؟ چون می شد شبهه حکمیه قبل از فحص، در شبهه حکمیه قبل از فحص احتیاط واجب است، پس اینجا باید حذر کند. حذرش مستندش چیست؟ وجوب احتیاط. وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص باید حذر کند، اجتناب کند، احتیاط کند و مستندش وجوب احتیاط است. تو موارد تو م... نه خیلی فرق کرد، الان دیگه قول منذر حجت باید حذر کند، اما نه به این که قول منذر حجت است، به خاطر این که احتیاط واجب است. شبهه را قول اون شبهه ایجاد کرد، همین ایجاد شبهه که حجیت نمیخواد. که خودش هم اگه فکر میکرد یه شبهه‌ای در ذهنش پیش میامد باید احتیاط میکرد. پس بنابراین بله، شبهه توسط قول منذر ایجاد شده، اما در ایجاد شبهه شما لازم نیست قول کسی که شبهه را ایجاد میکنه حجت باشد. شبهه آمد، حالا که شبهه آمد، شبهه حکمیه قبل از فحص است، یجب و فیه الاحتیاط. حالا دیگه شما باید حذر کنید مستندن الال احتیاط، لا مستندن الى قول المنذر که بشد حجیت قول منذر رو بشد حجیت خبر واحد. پس بنابراین تقریب استدلال اول آقای عاشق مندوسین برباد رفت. استدلال دومش، استدلال دومشون این بود که انذار تحقق پیدا نمی کند مگر با تخویف، باید یه خوفی باشد. خیلی خوب، انذار تو دلش خوف خوابیده است. حالا که انذار در دلش خوف خوابیده است، توجه میکنید مادامی که انذار خوف در دلش هست، اگر قول منذر حجت نباشد ایجاد خوفی نمی کند و در نتیجه وقتی ایجاد خوف نکرد، اونایی که منذرند حذری برش تحقق پیدا نمی کند. اینم تقریبا استدلال دوم آقای عاشق مندوسین بود. نقد اینم معلوم میشه. نقد اون چیست؟ نقد اینم دو تا مطلب عرض میکنه. مطلب اول این که فرمایش آقای عاشق مندوسین به تدقیق العقلی صحیح است. الانذار به دقت العقلیه در دلش و ذاتش تخویف نهفته است، لکن به نظر الالعرف و در مفهوم عرفی انذار لازم نیست که همراه با تخویف باشد. توجه میکنید؟ شما می توانید انذاری را انجام بدهید اما طرف اصلا هیچ خوفی در دلش ایجاد نشود و بله و به شما هم بخندد و بره. شما می گون همون جور که در همه موارد انذار پیامبران بود که انذار می کردن و قومشون هیچ اعتنایی به انذار اینا نمی کردن، شما می گوی انذرتهو فلم ینفع، یعنی هیچ فایده ای نداشت. این چه تخویفی بود؟ شما می گوی انذرتهو و انا اعلمو انهو لا ینفعه الانذار. می گوی می دونم گوش نمی کنید، اما با این حال من بهش چی؟ گفتم، من تذکر بهش دادم، اما میدونم گوشم نمی کنه. یعنی اصلا نه تنها تخویف تحقق پیدا نمی کند، میدونیم حذرم مترتب نمی شد، اما میگوی من میدونم تو گوش نمی کنی، اما من پیش دارم به تو میگم، توجه می کنه و میدونیدم گوش نمی کند، گوشم نمی کنه. پس شما انذار کرده ای، تخویفی هم درش نبوده. پس بنابراین اینی که فرمودند در ذات انذار تخویف نهفته است، نه انذار عرفن و اینجور نیست. انذار میتوند تحقق پیدا بکنه، لکن تخفیفی هم درش نباشد، طرف اصلا هم نترسد از حرف شما، قاه قاه هم به حرف شما بخندد. شما میگون نماز دو بخون، از صلات و عمود و دین فلان، میگد که این چه عمود دین شماست که با یه اخراج ریح منحل میشد و سقوط میکند. عمود دین دون به یه اخراج ریح من چه میشد؟ ساقط میشد و باطل میشد. این مسخره دون میکنه. تعجب میفهمون؟ هیچ انذار تحقق پیدا، یعنی حذر مترتبه برش نشد. تعجب فرمودید؟ پس استدلال دومم پایش بر این است که انذار در دلش تخفیف دارد. الان میگم به دقت العقلیه همین است، لکن کلمات شرع حمل بر دقت عقلیه نمیشد. کلمات شرع برای ابن سینا و ما شابهه نازل نشده، کلمات شرع برای عامت الناس نازل شده. عامت الناس یعنی عرف. پس کلمات شرعیه، متون شرعیه حمله بر فهم عرف میشد. وقتی حمله بر فهم عرف شد، در فهم عرف انذار تو دلش تخفیف نیست، ولذا انذارهایی میشد که اصلا نه تنها تخفیف نباشد، یارو قاه قاه میخنده، جوک تلقی میکند، توجه میکنید، و هیچ اعتنایی نمی کند. پس این اشکال اول استدلال دوم. اشکال دومش بالاخره انذارش کرده و نتیجه ای نداده است. حالا علی حال این
نه
آقا، شما به دخترک اون روایت رو میخونی که اگر کسی یه تار موش را نامحرم ببیند، او را به اون تار مو آویزان میکنن در جهنم و فلان میشود، قاه قاه به حرف شما میخنده و میزنه. آقا حالا ببینید خودش دارد یا ندارد، انذار کرده یا نه، تخفیف توش بود؟ آی چه تخفیفیست که خندی دارم؟ خیلی خوب. پس تخفیف اون تخفیف اونجاییست که خوف شما حاصل بشه تو دل منظر جهنمی که اگر او به حرف شما خندی داره تخفیفی حاصل نشد. اما شما انذار کردی یا نکردی؟ انذار کردی؟ شما خیلی خوب، انذار الان شما انذار کردی تخفیف نشد. اصلا خودت میگوی من میدونم حرفمو گوش نمی کنی اما انذارش میکنی، خیلی خوب، و میدونی که حرفو گوش نمی کنه. خب انذار کرده یا نه؟ بله. تخفیف حاصل شده؟ نه. نه تخفیف حاصل شده، نه حذر حاصل شده. پس استهزام کرده، ادخال سرورم شده، کلی هم خندیده، میگه این خدای شما همه چیا توی دنیا ول کرده است، همین یه تاری مو منو دیده است، حالا این تاری موی به این خوشگلی که خدا من داده من چرا قایمش کنم؟ خب بذار بذارمش بیرون چیزی خوشگل نشد. استدلال اگه بپذیرید نباید نصفشون میمدن، همشون نباید میمدن. استدلال تمام نیست. استدلال بله که میگد در بفرمایید که انذار تخفیف در دلش هست، نه اینجور نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوممون همونیست، اشکالیست که به تقریب اول وارد کردی. به تقریب اول آقای عاشق ممدوسین گفت اینجا جای قاعده قبح عقاب بلا بیان است، و میگم نه آقا، اتفاقا اینجا جای قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، اینجا شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه قبل از فحص است، شبهه حکمیه قبل از فحص جای احتیاط است، بنابراین وقتی شد جای احتیاط بله اجتناب باید بشود از شبهه‌ای که توسط منظر ایجاد شده، چون میشد شبهه حکمیه قبل از فصل جای احتیاط، مستند حذر میشه احتیاط، نه مستند حذر بشود قول منظر و حجیت قول منظرین. بنابراین سه تا تقریب استدلال به آیه نفر آقای آخوند بیان کردن تبعا للشیخ، او سه تا رو خود آقای آخوند اشکال کرد، سه تا آقای عاشق محمد حسین بیان کردن، سه تا تقریب استدلالی که آقای عاشق محمد حسین بیان کردن سومیشو خودشون اشکال کردن، شد دوتا. دوتا را ما خدمت شما اشکال کردیم. تا حالا این شیش وجه استدلال که برای شما گفتیم هیچ کدوم تمام نشد. تا ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.